أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث من همونطور که می دانید در این مورد بود که آیا حق تعیین سرنوشت را می توانیم متعلق به هر ملتی بدانیم؟ در پاسخ به این سوال ما دو احتمال را مطرح کردیم. احتمال اول این بود که پاسخ منفی بدیم و احتمال دوم این بود که پاسخ مثبت بدهیم. و در مورد احتمال دوم که پاسخ مثبت باشد ما مناقشه کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که نمیتوانیم برای هر ملتی حق تعیین سرنوشت قائل باشیم، به این معنا که ما ملاک و ضابطه مشخصی برای جداسازی ملت‌ها از یکدیگر نداریم. پس دارنده این حق دقیقاً معلوم نیست چه کسانی هستند اگر بگوییم که ملت دارنده این حق است. لطفاً روی این تعبیرات عنایت کافی داشته باشید. اگر قائل بشویم به این که حق تعیین سرنوشت متعلق به هر ملتی است، آنگاه در واقع این حق را به یک دارندگان مبهمی سپردیم و عملاً معلوم نیست که در چه مواردی این حق وجود دارد و در چه مواردی منتفیه، و در نتیجه معلوم نیست که در چه موارد این حق میتواند اعمال بشود و در چه مواردی نمیتواند اعمال بشود. در پایان جلسه قبل عرض کردیم که دو تا نکته در اینجا باقی مانده که باید به اون دو نکته هم عنایت داشته باشیم. اون دو نکته در واقع تکمیل کننده بحث است، یعنی اینطور نیست که ما به شکل مطلق بیاییم و حق تعیین سرنوشت را از ملت‌ها نفی کنیم، بگیم که هیچ ملتی حق تعیین سرنوشت ندارد. نه خیر، ما چنین چیزی نگفتیم و فقط عرض کردیم که نمیتوانیم به صورت مطلق قائل بشویم که هر ملتی حق تعیین سرنوشت دارد. دلیلش هم نامفهوم بودن و نامشخص بودن معنای دقیق ملت است. ما ضابطه خاصی برای آن که ملت را تعیین بکنیم و بر همین اساس ملت‌ها را از همدیگر جدا بکنیم در اختیار نداریم. مشکل دیگری هم البته در این میان وجود داشت که به اون هم پرداختیم و اون مشکل این بود که حتی اگر ما ضابطه‌ای برای تعیین ملت‌ها داشته باشیم و فرض کنیم که مثلا هر گروهی که خود را دارای یک هویت جمعی مستقل و متمایز از گروه های انسانی دیگر می دانند، چنین گروهی را ملت بشماریم، باز هم با مشکل روبرو می شیم و اون مشکل این بود که تعدد چنین گروه هایی باعث می شود که با دارا بودن حق تعیین سرنوشت زمینه برای یک نزاع مستمر بین ملت‌ها فراهم بشه، چون این ملت‌ها باید برای خودشان سرزمینی را مشخص بکنند، مرزهایی را تعیین بکنند، دعا دولتی داشته باشند و برای آن که نسبت به دولت‌های همجوار خودشان، کشورهای همجوار خودشان بتوانند از امنیت کافی برخوردار باشند، لازمه‌اش این است که هزینه‌های هنگفتی را صرف تسلیحات نظامی بکنند، صرف فعالیت‌های امنیتی بکنند و حتی اگر این هزینه ها را هم نادیده بگیریم که واضح است نمیتوان اونها را نادیده گرفت، وجود ملت های متعدد باعث خواهد شد که بسیاری از امکانات صرف مقابله های احتمالی اون ملت ها با هم دیگر بشود، در حالی که اگر ملت ها دارای چنین تعددی نباشند با تجمیع امکانات خود و با تجمیع ثروت‌ها می‌توانند فعالیت‌های مثبت زیادی داشته باشند در جهت توسعه بهداشت، در جهت خدمت رسانی به مردم، در جهت آسانسازی زندگی، در جهت کشاورزی و صنعت قوی تر و موفق تر و ارتباطات مثبتی که مردم با یکدیگر می توانند برقرار بکنند. در تمام این جهات خیلی از امکانات اگر صرف بشود نتایج بسیار مثبتی به بار خواهد آورد. خب پس در واقع پاسخ ما به اون سؤال نه مثبت است مطلقاً و نه منفی مطلقاً، بلکه ما یک پاسخ تفصیلی را انتخاب کردیم. سوال چه بود؟ سوال این بود آیا می توانیم هر ملتی را دارای حق تعیین سرنوشت بدانیم؟ هر ملتی را دارای حق تعیین سرنوشت بدانیم؟ ما عرض کردیم که الزاماً خیر، نه اینکه مطلقاً خیر. اینطور نیست که هیچگاه ما نتوانیم ملت را دارای حق تعیین سرنوشت به شمار بیاریم، نه. اینطور هم نیست که هر ملتی را دارای حق تعیین سرنوشت بدانیم، این هم نیست. نه میتوانیم بگیم هیچ ملتی حق تعیین سرنوشت ندارد و نه میتوانیم بگوییم هر ملتی حق تعیین سرنوشت دارد، چون تعریف ملت عرض کردیم تعریف مشخصی نیست. دو تا نکته باقی مانده که الان عرض خواهم کرد و همچنین در پاسخ اون سوال اضافه کردیم که حتی اگر ما یک تعریف مشخصی هم برای ملت بتوانیم ارائه بدیم، باز با یک مشکل دیگر روبرو می شویم. اون مشکل دیگر این است که امکانات بسیاری از انسان‌ها و جمعیت‌های انسانی صرف تقابل با یکدیگر، صرف تولید تسلیحات نظامی، صرف فعالیت‌های امنیتی در برابر همدیگر و در واقع صرف خنثی‌سازی یکدیگر خواهد شد و این به شدت امر مذمومی است. حتی اگر بتوانیم یک تعریف مشخصی را برای ملت ارائه بدیم، منظور ما از تعریف مشخص همان تعریفی بود که امروزه در قالب کتاب‌های حقوقی مطرح میشه و ملت را بر اساس احساس همبستگی تعریف می‌کنند و دارا بودن یک هویت جمعی مستقل، یعنی گروهی از انسان‌ها که در کنار هم زندگی می‌کنند و با یکدیگر احساس همبستگی دارند و خود را دارای یک هویت جمعی مستقل و متمایز از دیگر گروه‌های انسانی می‌دانند. مثلا میگن ما ایرانی هستیم. هر زبانی که داشته باشند، هر دینی که داشته باشند، هر نژادی که داشته باشند، میگن ما ایرانی هستیم، یا میگن ما مثلا فرانسوی هستیم، انگلیسی هستیم. خودشان رو دارای یک هویت جمعی مستقل میدانند. این تعریف مورد قبول برای ملت است در بیشتر کتاب‌های حقوقی معاصر ما. گفتیم حتی با پذیرش این تعریف هم ما نمیتوانیم به صورت مطلق و بی قید و شرط هر گروه انسانی را که دارای ویژگی ملت باشد دارای حق تعیین سرنوشت هم بدانیم. و اما اون دو نکته‌ای که گفتیم در این میان باقی مانده. نکته اول، النکته الاولى، این است که حق تعیین سرنوشت اجمالاً به یک ملت تعلق دارد، چنان که تأکید کردیم اینطور نیست که بگیم هیچ ملتی حق تعیین سرنوشت ندارد، و اینطور هم نیست که بگیم هر ملتی حق تعیین سرنوشت دارد. آنچه الان داریم عرض می‌کنیم این است، اجمالاً حق تعیین سرنوشت به یک ملت تعلق دارد، یعنی میپذیریم، به نحو اجمال میپذیریم این مطلب را که یک ملت میتواند دارنده ی حق تعیین سرنوشت باشد. صاحب این حق میتواند یک ملت باشد. ما قبلا عرض کردیم که هر انسان متعارفی حق تعیین سرنوشت خود را، سرنوشت اجتماعی خود را دارد. پس در واقع دارنده حق تعیین سرنوشت می تواند یک انسان باشد. این را قبلا چند بار عرض کردیم. اکنون در برابر این سوال که آیا دارنده حق تعیین سرنوشت می تواند یک ملت باشد یا نه، پاسخ مثبت میدیم، میگیم بله، یک ملت هم می تواند دارنده حق تعیین سرنوشت باشد، حق تعیین سرنوشت اجتماعی خود. منتها فل جمله این مطلب را داریم میگیم، یعنی علل اجمال، اجمالاً چنین است، یعنی کلیت مسئله این طور است، تفصیلش را باید جداگانه بررسی کرد. قدر متیقن این مطلبی که به نحو اجمال عرض می‌کنیم، گروهی از انسان‌ها هستند که در صدق عنوان ملت بر آنها تردیدی وجود ندارد. توضیح قضیه این است که برخی از گروه های انسانی واقعا در صدق عنوان ملت بر اونها تردید وجود داره، یعنی نمیتوانیم با قاطعیت اونها را یک ملت بنامیم. در جلسات گذشته مثال هایی زدیم، عرض کردیم مثلا کردها که گروهی از جمعیت عراق را تشکیل می دهند، آیا ما می توانیم اونها را یک ملت مستقل از عراق به شمار بیاریم؟ فرانسوی زبان ها که در ایالت کبک در کانادا زندگی می کنند، آیا می توانیم اونها را یک ملت مستقل از ملت کانادا به حساب بیاوریم؟ همینطور قومیت‌های دیگری که مثلا در ایران زندگی می‌کنند یا در هر کشور دیگری زندگی می‌کنند، آیا اونها را به دلیل این هویت مستقل و متمایزی که برای خودشان احساس می‌کنند می‌توانیم یک ملت مستقل و جدای از ملت‌های دیگر به حساب بیاریم؟ می‌بینیم که در این زمینه تردیدهای جدی وجود داره. بله، در کنار این تردیدها یه ملت هایی هستند که قدر متیقن از مصادیق ملت می باشند. یعنی اگر در دنیا ما بخواهیم گروه های انسانی را مشخص بکنیم که یقیناً نام ملت بر آنها صدق می کند، یعنی همان گروه های انسانی که با یکدیگر احساس همبستگی می کنند و خود را دارای یک هویت مستقل و متمایز از دیگر گروه های انسانی می دانند. اگر بر اساس این تعریف ما بخواهیم مصادیق ملت را مشخص بکنیم، یک سلسله مصادیقی را به طور یقینی می توانیم مشخص بکنیم. مثلا ملت ایران واقعا یک ملت اند، یعنی هم در میان خود احساس همبستگی و پیوستگی شدید دارند و هم خود را دارای یک هویت جمعی مستقل و متمایز از ملت‌های دیگر می‌دانند. واقعا همینطوره. ملت انگلستان یک ملت است، ملت فرانسه یک ملت است، ملت آلمان یک ملت است، ملت هندوستان یک ملت است. بله همینطوره. مصادیق متعدد دیگری را هم می‌توانیم اضافه کنیم. اینها از موارد قدر متیقن مصادیق ملت به شمار می آیند. بدون تردید می توانیم بگیم این موارد قدر متیقن برخوردار از حق تعیین سرنوشت اجتماعی خود هستند. خب سوال، به چه دلیل از دلایل شرعی ما می توانیم تمسک بکنیم برای اینکه ملت به این معنا را با توجه به همون مصادیق قدر متیقنش دارای حق تعیین سرنوشت بدانیم؟ جواب، عرض می کنیم که با عنایت به روایات متعددی که در این زمینه داریم. من به برخی از اون روایات اشاره میکنم. روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که بعد از آن که مردم پس از کشته شدن خلیفه سوم چند بار هجوم آوردند و در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام جمع شدند و از اون حضرت خواستند که خلافت و رهبری امت اسلامی را بپذیرد، نهایتاً در روز جمعه‌ای که مردم می‌خواستند با اون حضرت بیعت بکنند و به در خانه حضرت رفتند برای چندمین بار، امیرالمؤمنین فرمود که بیعت با من باید در مسجد باشد. ففی المسجد فإن بیعتی لا تكون خفیةً ولا تكون إلا عن رضا المسلمین، زیرا بیعت من نباید مخفیانه صورت بگیرد و نباید جز بر اساس رضایت مسلمانان واقع شود. یعنی تنها راه برای تحقق بیعت با من بیعتی است که بر اساس رضایت مسلمانان باشد. خب اون روز روز جمعه بود. امیرالمؤمنین علیه السلام به مسجد رفت، مسجد النبی، و بر فراز منبر قرار گرفت و فرمود ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم. فرمود این مسئله تعیین خلیفه حق شما مردم است. ان هذا امركم، امر شما مردم است. ليس لاحد فيه حق، احدی در این زمین حقی ندارد. الا من امرتم، مگر کسی که شما او را به عنوان رهبر بپذیرید. امارت را و رهبری و زعامت را به او داده باشید. الا من امرتم، مگر کسی که شما امارت و رهبری را به او داده باشید. این حدیث در کتاب بهار الانوار آمده، جلد 32 صفحه 8. حدیث دیگری که در این زمینه قابل توجهه، در ضمن نامه ای آمده که گروهی از شیعیان امام حسین علیه السلام برای آن حضرت فرستادند. در واقع ما نمیتوانیم اسم این نامه را حدیث بگذاریم، حدیث به معنای اصطلاحی کلمه، که باید ناظر به تبیین یا نقل و حکایت قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام باشد، بلکه دلالت می کند این نامه بر وجود یک ذهنیتی در میان مسلمانان و تقریر آن ذهنیت توسط معصوم علیه السلام. این نامه در کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید آمده، جلد 2 صفحه 37. نامه است که سلیمان ابن سرد خزائی و حبیب ابن مظاهر و گروهی از شیعیان برای امام حسین علیه السلام نوشتند. قسمتی از نامه که شاهد عرض ماست این قسمت است که در این نامه آمده: اما بعد، فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد، سپاس برای خدایی که دشمن ستمگر و سرکش تو را شکست داد و از بین برد. الذي انتزا على هذه الامه، همان دشمنی که بر این امت یورش برد، حمله کرد. فبتزها امرها، و امر این امت را به زور و به ستم غصب کرد و ربود. و غصبها فیعها، و اموال این امت را از دست آنان با زور گرفت. و تأمر علیها بغیر رضا منها، و تأمر علیها بغیر رضا منها، و بدون کسب رضایت این امت بر آنان حکم روایی کرد. خب ملاحظه میکنید که در این نامه یکی از مذمت هایی که شیعیان نسبت به معاویه ابراز می کنند آن است که معاویه بدون رضایت مردم حکومت آنها را به دست گرفت، و امام حسین علیه السلام نیز در نامه های بعد خود و یا در سخنرانی ها و خطاب های خود این مطلب را مورد انکار قرار نداده است. علاوه بر این می توانیم اشاره بکنیم به گفتگوی مسلم ابن عقیل با ابن زیاد. پس از آن که مسلم علیه الرحمه دستگیر شد، یعنی اون کسانی که با او بیعت کرده بودند نقض عهد و پیمان کردند و او را تنها گذاشتند، و در نتیجه مسلم در جنگی که بین او و مأموران ابن زیاد اتفاق افتاد توسط مأموران دستگیر شد و او را به نزد ابن زیاد بردند و ابن زیاد به شدت با او بدرفتاری کرد، مسلم خطاب به ابن زیاد و مردم دیگری که آنجا حضور داشتند اینجور فرمود: لکنکم اظهرتم المنکر و دفنتم المعروف. شما کسانی هستید که منکرات را به صورت آشکار انجام می دهید و امور معروف و پسندیده را دفن کرده اید، رها کرده اید. و تأمرتم علی الناس بغیر رضان منهم. شاهد من این قسمت است. و تأمرتم، امارت و فرمان روایی مردم را به دست آورده اید، به غیر رضان منهم، بدون آن که کسب رضایتی از آنان کرده باشید. و تأمرتم علی الناس به غیر رضان منهم، بدون آن که کسب رضایت از مردم کرده باشید بر اونها امارت و حکمرانی می کنید. خب شاهد این است که لزوم کسب رضایت مردم در تعیین حاکم یک امر مفروغ عنهی بوده، یک امر مسلمی بوده. در بیان این مطلب که در کلمات افراد مختلفی آمده، هم در اون نامه‌ای که جماعتی از شیعیان برجسته امام حسین علیه السلام برای اون حضرت نوشتند این مطلب را دیدیم، هم در عبارتی که مسلم ابن عقیل خطاب به ابن زیاد و دیگران در دارالاماره کوفه داشته است این مطلب را میبینیم، و هم این که میبینیم امام حسین علیه السلام این مطلبی را که در میان مردم شایع و رایج بوده مورد انکار قرار نداده. مردم خصوصا اون افراد برجسته این مطلب را مسلم می انگاشتند. حتی در پاسخ مسلم ابن عقیل نقلی ما نداریم که کسی به او ایراد گرفته باشد که این سخنی که تو گفتی، تأمرتم علی الناس بغیر رضان منهم، اصلا این مطلب اعتباری نداره، رضایت مردم در تعیین حاکم دخلی نداره، پس این ایراد بر یزید وارد نیست، این ایراد بر معاویه وارد نیست، چنین سخنی ما نداریم. این نشان دهنده آن است که جو عمومی حاکم در میان مسلمانان همان جوی که مورد رد و انکار معصومین علیه السلام هم قرار نگرفته بود، بر این استقرار پیدا کرده بود که حاکم مسلمین باید با رضایت آنان بر سر کار بیاید. خب کسب رضایت مردم در تعیین حاکم یعنی در واقع پذیرفتن نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خودشان، پذیرش نقش مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خودشان. پس مردم حق تعیین سرنوشت داشتند از دیدگاه اسلامی، و این امر آنقدر در میان مردم رایج و شایع بوده که وقتی از آن سخن می گفتند به عنوان یک امر مسلم از آن حرف می زدند. در اینجا یک پرانتزی باز بکنم و تذکری عرض بکنم خدمت دوستان برای مطالعات دیگری که ممکنه علاقه منده به آن باشید. به این دلیل عرض میکنم پرانتز که ارتباط مستقیم با موضوع بحث ما نداره، لکن به نحوی در قسمتی از بحث ما با موضوع مبحثی که داریم رابطه پیدا میکند، و اون این است که یکی از عالمان بزرگ معاصر ما مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان جلد 4 صفحه 124 جلد 4 صفحه 124 جلد 4 عربی منظور بنده است، ترجمه فارسی را عرض نمی کنم. در این کتاب شریف مرحوم علامه طباطبایی بعد از آن که بحثی را مطرح کرده راجع به این عنوان که من الذی یتقلد، من الذی یتقلد ولایت المجتمع فی الاسلام و ما سیرته، چه کسی رهبری جامعه را در اسلام بر عهده می گیرد و سیرت و روش او در اداره جامعه چگونه باید باشد. تحت این عنوان بحثی را آغاز کردند تا رسیدن به این صفحه 124 در جلد 4 و اینجور فرمودند: ولکن علی ای حال امر الحکومت الاسلامیه بعد النبی صلی الله علیه و آله و بعد غیبت الامام کما فی زماننا الحاضر الى المسلمین من غیر اشکال. خیلی تعبیر محکمی است و قابل توجه. بعد از اینکه فرمودن بله شیعه اعتقاد دارد که خلیفه پیامبر باید منصوص باشد، نص خاص در مورد او وجود داشته باشد از جانب خدا و رسول، و اون افرادی که چنین نص خاصی در موردشان ما داریم همان 12 امام معصوم هستند، و شیعه من المسلمین علی ان الخلیفة منصوص من جانب الله و رسوله و هم 12 امامن. بعد از اینکه این مطلب را بیان کرده اضافه کرده است مرحوم علامه که ولکن علی ای حال امر الحکومت الاسلامیه بعد النبی و بعد غیبت الامام کما فی زماننا الحاضر الی المسلمین من غیر اشکال. در هر حال امر حکومت اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد از غیبت امام عصر علیه السلام، مانند همین زمانی که ما درش قرار داریم که بعد از رحلت پیامبر و در عصر غیبت امام زمان علیه السلام هستیم، امر حکومت در چنین شرایطی الی المسلمین من غیر اشکالین، امر حکومت اسلامی واگذار شده است به مسلمانان، یعنی واگذار شده به رضایت مسلمانان، بر اساس رضایت آنان باید ولی امر تعیین بشود. من غیر اشکالین، مرحوم علامه می فرماید این مطلب هیچ گونه اشکالی درش وارد نمی شود. یک مطلبی است که از نظر ما، یعنی از نظر مرحوم علامه، مطلب کاملا مسلم و ثابت شده است. و بعد توضیح دادند والذی یمکن ان یستفاد من الکتاب فی ذلک ان علیهم تعین الحاکم فی المجتمع علی سیرت رسول الله و هی سنت الامامه و التولی بالشور فی غیر الاحکام الی آخر. مراجعه بفرمایید و این عبارات را با دقت مطالعه بکنید. پس مرحوم علامه طباطبایی معتقد است که مسلمانان در تعیین حاکم نقش وسیعی دارند، به گونه ای که بدون رضایت آنان حاکم مشروعیت نخواهد داشت. این خیلی مطلب مهمی است که مرحوم علامه از آیات قرآن برداشت می کند. البته مرحوم علامه در این زمینه جزو افراد نادری است که چنین دیدگاهی را مطرح کردند و اکثریت غالب عالمان و فقهای شیعه با این دیدگاه موافق نیستند. به هر حال بر طبق دیدگاه مرحوم علامه، علامه طباطبایی، مردم حق تعیین سرنوشت برای خود را دارند و اون حق تعیین سرنوشت را از طریق تعیین حاکم و مشارکت بر اساس شورا در اداره حکومت اسلامی اعمال می کنند، هم در تعیین حاکم مردم اعمال قدرت می کنند و هم در اداره حکومت اسلامی بر اساس موازین شورا مشارکت می کنند و به این ترتیب در واقع مردم می شوند دارای حق تعیین سرنوشت. این در خصوص مردم مسلمان است. این که عرض کردم به بحث ما از جهتی ارتباط دارد و از جهتی هم فاصله می گیره، جهت ارتباطش همینه که ما راجع به حق تعیین سرنوشت و امکان تعلق آن به یک ملت صحبت میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید بله، مسلمانان حق تعیین سرنوشت دارند، اما اینکه کل جمعیت هایی که میتوان از آنها به عنوان یک ملت نام برد، آیا اونها هم دارای حق تعیین سرنوشت هستند به صرف اینکه یک ملت نامیده بشوند، و یا اینکه نه اینطور نیست بلکه شرایط دیگری لازم هست؟ بله، در این جهت مرحوم علامه بحثی مطرح نکرده. اما در مورد اینکه مسلمانان امت اسلامی حق تعیین سرنوشت دارد، به صراحت سخن گفت. بسیار خوب، این نکته اولایی بود که گفتیم باید تذکر داد. نکته دومی که در اینجا لازم است تبیین بکنیم و بحث را با این نکته خاتمه بدیم این است که در صورتی که ملتی شکل گرفته باشد و مدت‌ها از این تأسیس و شکل گیری ملت گذشته باشه، ولو اینکه این ملت از طریق تجزیه یک ملت بزرگتری به وجود آمده باشه، هرگاه چنین اتفاقی افتاده باشد، ما دیگر نمی توانیم قائل بشویم به لزوم بازگشت این ملت به سابقه تاریخی خودش. نمی توانیم قائل بشویم به لزوم بازگشت این ملت به همان جمعیت بزرگتر، به اون ملت مادر به اصطلاح. چرا نمی توانیم قائل به چنین چیزی بشیم؟ لما یترتب علیه من المفاسد، زیرا مفاسد زیادی اینجا مترتب خواهد شد. در نظر بگیرید مثلا مردم سرزمین هایی مانند افغانستان، مانند بحرین، مانند تاجیکستان، مانند قفقاز، مانند آذربایجان شوروی به اصطلاح، کشور آذربایجانی که الان در شمال ایران قرار دارد، اینها زمانی اتباع دولت ایران بودند و سرزمینشان جزو خاک دولت ایران بود. افغانستان در زمان ناصرالدین شاه از ایران جدا شد. بحرین در سال 1350 در زمان محمد رضا شاه پهلوی از ایران جدا شد. قفقاز و آذربایجان در جریان جنگ‌های بین ایران و روس در عهد فتحعلی شاه قاجار از ایران جدا شدند. خب اینها سرزمین هایی است که در وابسته بودن و پیوسته بودن آنها و جزئیت آنها نسبت به سرزمین ایران هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. یک مسئله کاملا آشکاری است و تمام دنیا، کسانی که با تاریخ این منطقه آشنا باشند، از این مسئله با خبرند. معذالک الان دیگر این سرزمین ها یک هویت مستقلی پیدا کرده اند، مردمی که در آن زندگی می کنند. مردم افغانستان، مردم قفقاز، مردم تاجیکستان، مردم بحرین، اینها یک هویت مستقلی پیدا کرده اند، یعنی یک هویت جمعی متمایز از ملت‌های دیگر و خود را به عنوان یک ملت مستقل و جدای از سایر ملت‌ها می‌شناسند. چنان که ایرانیانی هم که الان در سرزمین ایران زندگی می‌کنند، خودشان را با این ملت‌ها اکنون دیگر متمایز احساس می‌کنند. خب در چنین وضعیتی ما نمی‌توانیم قائل بشویم به لزوم بازگشت ملت‌هایی که زمانی جزء ایران بودند به ایران، بگیم لازم است که اینها برگردند به کشور مادر، برگردند به سوی سرزمین اصلی خود و مجدداً ملحق بشوند به این سرزمین. چرا؟ لما یترتب علیه من المفاسد، زیرا واضح است که در این صورت مفاسد فراوانی اتفاق میفته، از قبیل جنگ و خونریزی و تفرقه در میان مسلمانان، از بین رفتن امکانات، صرف کردن هزینه های هنگفت، به خطر افتادن جان افراد بسیار زیاد، از بین رفتن اموال فراوان، در معرض نابودی و خطر جدی قرار گرفتن ارض و آبروی مردم. اینها خطرات بزرگی است که اتفاق میفته. پس ولو به دلیل ترتب این مفاسد و در واقع به دلیل یک عنوان ثانوی که ترتب این مفاسد باشد، ما نمیتوانیم قائل بشویم به لزوم بازگشت این سرزمین ها به سرزمین اصلی خودشان. بله، مگر اینکه در قالب یک نظرخواهی آزادانه، بدون آنکه فشاری از ناحیه کشورهای مختلف باشد، بدون اینکه تحت تأثیر تبلیغات و هیجانات زودگذر قرار بگیرند این ملت‌ها، خواهان بازگشت خود به سرزمین مادری خیش بشوند. اون حساب جداگانه ای دارد، اون امر دیگری است. ولی تا زمانی که چنین تقاضایی از سوی این ملت ها، اون هم یک تقاضای واقعی بدون این که تحت فشار از ناحیه کشور خاصی باشند، تا زمانی که چنین تقاضایی صورت نگرفته، باید گفت به دلیل حداقل به دلیل ترتب این عنوان ثانوی، ما نمیتوانیم بگوییم که این ملت‌های جدید و تأسیس حق تعیین سرنوشت ندارند. نمیتوانیم بگوییم ملت‌هایی مانند ملت افغانستان و آذربایجان شوروی به اصطلاح و امثال این سرزمین‌هایی که از سرزمین ایران جدا شدند، اکنون دیگر حق تعیین سرنوشت ندارند. خیر، در وضعیت فعلی، در همین وضعیت موجود، بدون که تغییر و تحولی بخواد در چنین وضعیتی اتفاق بیفته، باید گفت که این ملت‌ها خودشان را دارای هویت مستقل الان تلقی می‌کنند، هویتی که متمایز از هویت سرزمین اصلی است که از آن جدا شده اند. همونطور که عرض کردم، یک حالتی را باید جدا کنیم و اون حالتی است که مردم این سرزمین ها بخواهند با اراده آزاد خودشان برگردند به سرزمین مادری. اون بحث جداگانه است و وضعیت دیگری است که طبعا اقتضاعات دیگری خواهد داشت. تصور ما این است که جناب آیت الله سیستانی که تأکید می‌کنند بر این که در عراق باید بر اساس رأی مردم عراق راجع به حکومت این کشور تصمیم گیری بشود. بر همین مبنا قرار دارد که عرض کردیم، یعنی عراق را ولو یک ملت جدید و تأسیس است که از ابتدای قرن 19 هم، از ابتدای قرن 20 هم ببخشید، شکل گرفته با فروپاشی دولت عثمانی، لکن در وضعیت موجود عراق یک ملت تلقی میشه، یک ملتی که اعضای تشکیل دهنده آن خود را دارای یک هویت جمعی مستقل و متمایز از ملت‌های دیگر می‌دانند. به این دلیل که اکنون سرزمینی مثل عراق دارای یک ملت متمایز از ملت‌های دیگر می‌باشد، جناب آیت الله سیستانی میگن که هر گونه تعیین حکومتی در این سرزمین باید بر اساس رأی شعب عراقی صورت بگیرد. چنان که مقام معظم رهبری نیز در مورد فلسطین بر همین مسئله تأکید دارند. میگن مردم فلسطین را باید آزاد گذاشت که با رأی آزاد خودشان تعیین بکنند که چه حکومتی را میخواهند. حکومت و حاکم باید بر اساس رأی آزاد اون مردم تعیین بشود و این مطلب اختصاص به فلسطین و عراق ندارد. در همه جای دنیا سیاست کلان خارجی ایران بر همین دیدگاه استقرار پیدا کرده که در واقع مبتنی بر آن است که ما ملت را دارای حق تعیین سرنوشت می‌دانیم و به همین دلیل میگیم ملت‌های هر سرزمینی را آزاد بگذارید تا با اراده آزاد خودشان حاکم و حکومت را مشخص بکنند، چه در عراق باشد، چه در سوریه باشد، چه در فلسطین باشد، چه در لبنان باشد، چه در یمن باشد و یا در هر جای دیگر. اون ملت‌هایی که ملت بودن آنان امر مسلمی دیگر شمرده می شود، ولو اینکه سابقه شکلگیری ملت را وقتی که دنبال بکنیم برسیم به مثلا 60 سال پیش، 70 سال پیش، 100 سال پیش، اما در حال حاضر دیگر یک هویت جمعی مستقلی به عنوان ملت واحد و متمایز از ملت‌های دیگر دارد. خب به این ترتیب بحث این جلسه ما هم تمام میشه و در مورد حق تعیین سرنوشت و اینکه آیا تعلق به یک ملت دارد یا نه، ملاحظه فرمودید که ما میپذیریم که این حق تعلق به یک ملت دارد، لکن قدر متیقن از ملت‌ها را باید در نظر گرفت، نه هر جمعیتی که خود را دارای یک هویت مستقل بداند. و راهکاری را هم ارائه دادیم، گفتیم که بسیاری از جمعیت‌ها می توانند در قالب خودمختاری و یا در قالب تشکیل یک دولت فدرال از حق تعیین سرنوشت برخوردار بشوند. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.